حلاوت تبیان، تفسیر آیات مشکله قرآن حکیم توسط استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی. آیه اولی الامر، جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون. سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. سلام علی الائمه الهادین المهدیین. سلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. سلام علی علی امیر المؤمنین. سلام علی الصدیقه الشهیده. سلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. سلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. سلام علی جعفر ابن محمد الصادق. سلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. سلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. سلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی الاسیری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم المحمود. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه هذه الساعة و فی کل ساعة ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا تا تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج و جعلنا من انصاره و اعوانه.
قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. امشب رو اجازه میخوام من اول سوالاتی که مربوط به بحث 14 شب گذشته بود، یعنی پیرامون این دعایه، پیرامون آیه تطهیر جواباش داده شد. اینایی که مونده مربوط به همین بحثای آیه أولي الأمر و بحثای مخصوصاً شب 21 و 23 تحت عنوان احیای تفکر دینی به شکل قرآنی و روایش کدوم خواهد بود که اشاره کردم. سوالات خوبی است، واقعاً جای بحث و بررسی هم داره. من اجازه میخوام قبل از این که شروع کنم این سوالات رو اشاره‌ای بکنیم و جنبندی بحث این 14-15 شب رو داشته باشیم انشاءالله. سوالاتی که باقی مونده، بعضیاش که خیلی کوتاه و سریع میشه جواب داد، اجازه میخوام اول یک رو 20 دقیقه‌ای به من وقت بدید سریع جوابش رو عرض بکنم. سوالاتی که یک کمی توضیح بیشتر داره و مربوط به بحثم هست در قسمت بعدی. من درس کردم باید تحقیق کرد در مسائل دینی. به ما تأکید بسیاری کردن که دینتون رو با مطالعه، با تحقیق، با کوشش به دست بیارید، سطحی نباشه، عمقی باشه. فرمودن پس با لا اکراه فی الدین چه مناسبتی داره؟ مگه دین نگفته، در قرآن نگفته لا اکراه فی الدین؟ پس چرا از نظر فقهی میگن اگر کسی مرتد فطری شد باید بکشنش؟ مرتد فطری حکمش قتله، پس با لا اکراه فی الدین چگونه جمع میشه؟ بسیار خوب. اولا لا اکراه فی الدین معناش اینه که ما یه شمشیر بر نداریم بالا سر کسی بگی مسلمون میشی یا نه، مسلمون نشودی الان میکشمه. لا اکراه فی الدین دنبالش میگه چی؟ قد تبین رشد من الغی، باید رشد و غی تبیین بشه، بیان بشه، روشن بشه. خدا بیان کرده، ما هم وظیفه داریم. اینکه خود این تأییدی است بر اون عرض بنده که اگر ما میخوایم متدین باشیم، با مطالعه، با تحقیق، با بررسی، با استدلال و مطرح کردن، یعنی اگر یک جوونی به پدرش، به مادرش، به معلمش اشکال میکنه، اصلا من از کجا بفهمم این قرآن کتاب آسمانی است؟ تکفیرش نکنیم، فوشش ندیم، بلکه قدرش رو بدونیم. احسن میخوای با مطالعه به دست بیاری، بله خوبه، دین ما هم گفته جواب بدید، بله ما استدلال داریم، به این دلیل قرآن کتاب خداست، به این دلیل پیغمبر پیغمبر خداست، به این دلیل ما ائمه رو قبول کردیم. اینجوری نیست که یه وقتی من یادمه با یه بنده خدایی بحث میکردیم، خیلی هم آدم خوش استعدادی بود، مدعی هم بود که خیلی چیزا رو میدونه، 3-4 تا سوال که بحث شد بعد گفت عجب اینا رو هم به فکر علما رسیده بوده جواب بدن. گفتم بنده کتاب 1000 سال قبل به شما نشون میدم. بعد یه خاطره براش نقل کردم از استاد خودم، گفتم استادم میفرمود که این اشکالات چیزای جدیدی نیست حالا باب شده باشه، 1000 سال قبل طرح کردن علما جواب دادن، منتها هر دوری به طوری جلوه میکنه. بعد اون استاد من اینجوری میگم که شیطان یه توبره‌ای داره، بعضی چیزا رو از اون زیر دوباره در میاره میندازه بیرون، ما هم نباید وحشت داشته باشیم، نه بحث میکنیم، استدلال میکنیم. اما مرتد فطری ببینید قضیهش که فقها فرمودن حکم قتل چیه. اگر الان بنده مسلمانم، نعوذ بالله، خدایی نکرده در جامعه من یه شرایطی پیش بیاد، حس کنم مسلمون باقی بمونم ضرر مادی برام داره، من الان برم مسیحی بشم، یهودی بشم، مارکسیست بشم، حس میکنم که برای من نفع مادی بیشتری داره، میگم من مسلمون نیستم، رفتم یهودی شدم، اینجا نباید منو بکشن، فقهای اینو نفرمودن، من از اسلام خارج شدم، من میدونم خدای خودم و فردای قیامت. اما دوباره یه مدتی میگذره میبینم نه، مسلمان بودن نون بیشتری داره، یه یهودی و مسیحیت هم خیلی به نفع من تموم نشد، برمیگردم میام میگم نه خیر، حق با اسلام، من مسلمون شدم. اینجا میگن این آدم بازیگره، این اگه دینو قبول داره حدش اینه که باید حدش بزنن تا گناهش آمرزیده بشه در این دنیا، حاضر میشه کشته بشه یا نه. اما اگر کسی اشکال داره، این تعبیرم اومده تو روایات، فقها فرمودن اول شبهتن عرضت لهم، اگر شبهه‌ای بر او عارض شده باشه بر مبنای شبهه، اینه که فوری نمیگن گردن بزنید بکشید که، نه، این اشکال داره، باید اشکالشو شنید، باید بحث کرد، باید جواب داد. اما اگر کسی میخواد بازی کنه با دین، خب بله معلوم است این ارزش انسان نداره، من امروز مسلمونم چون اسلام نون داره، فردا یهودیم چون یهودیت نون داره، این دیگه بازیگریه، پس این منافات نداره. این نامه مفصلی که من احساس وظیفه میکنم اجمالا عرض کنم، اینقدر عرض میکنم خسته نشید، اگر حاجت میخواید بد نمیده نبرید، حکمتها و مصالحی در کاره که انسان بعضی وقتا متوجه میشه. بنده خودم یه خاطره رو عرض میکنم، خدا میدونه راست میگم و مبالغم نمیکنم، حاجتی رو 8 سال میخواستم، 8 سال تو هر سفر زیارتی خواستم، تو هر مناسبت دعایی خواستم، 8 سال طول کشید تا به من دادن. بعد از اون که حاجت رو به من دادن، والله قسم که صیغه قسمه، یقین کردم اگه زودتر به من داده بودن به ضرر آخرت من بود، ظرفیت نداشتم، بیچارم میکرده، لطف خداست، طولش داد، طولش داد، یه موقعی داد، بعدم به من فهمون. ما تسلیم امر پروردگار باشیم. اگر حضرت ابوالفضل باب الهوایج، اگر امام حسین اینجوریه، امام حسین تو گودال قتلگان میگه الهی رزن به رضایه، بعضی وقتا میخوان ما رو امتحان کنن، شما چرا خسته میشی؟ نه خیر، قوی باش، واسا تو مسیر دین. انسان با یه مختصر مسائل اینجوری بخواد مثلا اون ایمانشو از دست بده که خود این تو امتحان باختنه. ما اصلا خداوند تو دنیا داره امتحانه، ما رو گذشته ببینه که ما در مقابل مشکلات مسائل، شخصی اومد خدمت امام صادق، با آقای کمک مالی به من کن، حضرت فرمود الا بش، یکی دیگه از راه رسید، با آقای کمک مالی به من بکنید، حضرت فوری فرمود بهش کمک مالی کردن، یکی دیگه رسید کمک مالی، حضرت فرمود بهش کمک کردن، این دیگه بهش برخورد، آقا ما شیعه شما ایم، علاقمند بهش، هر کی از راه میرسه پول بهشون میدید، ما میخوایم ما رو اینجا مینشونید. فرمود من میخواستم پلو خودم باشی نری، پول داده بودم فوری رفته بودی. در حدیث قدسی دیدم خدا به فرشتگان میگه دعای بنده دردمند رو دوست دارم، چون رابطه ارتباط با خداست. بعضی انسانها رو که دوست دارم درد بهشون میدم تا دعا کنن، و گاهی دعاشون رو دیرتر به اجابت میرسونم تا
این حال باقی باشه. واقعا اگه من همه چیزم تأمین شد دیگه قشنگ میخورم و قشنگ میخوابم و خیلی بیخیال نمازیم که میخوام بخونم، انقدر دیگه شاداب و سرحالم که نماز منم از روی شکم سیریه. اما تا اونی که باید دل شکسته انسان نماز بخونه، اگر انشالله رسیدیم به اون درجه که هم در سیری نمازمون با سوز و گداز باشه هم در گرسنگی، یه حال دیگری داره. نمیدونم زندان رفتید یا نه، انشالله قسمت تو نشه. من رفتم، سلول انفرادی هم بودم. یه وقت انسان تو سلول انفرادی، ماه رمضان هم بود تو سلول انفرادی بودیم، یه وقت تو سلول انفرادی ماه رمضان آدم یک دل شکسته ای داره، رغبت پیدا میکنم اون حال اشک و سوز و گداز دیگه پیدا بشه. حالا ممکنه بگه خب میبریم تو زندان پیدا بکنی، ولی خب من ضعیفم که تو زندان دلم میگیره آی با خدا حرف میزنم، اما تو خونه خودم باشم سماور بجوشه و چایم آماده باشه، ولی اون نصف شب میخوام فرض کنید نماز شب بخونم چای کنار دستم و آماده و همه چی، اون حال چرا من ضعیفم؟ اگر به اون درجه رسیدم این دوتا برام فرق نمیکنه. خدا دوست داره گاهی ما رو میسوزونه. ذاتش مهری که خود افروختی، جسم و جان و پیکرم را سوختی. هر که زین آتش نسوزد پخته نیست، وان که زین آتش بماند خام کیست؟ ای تو داروی تن تبخیز من، وی همه چیز من و هر چیز من، روز هر چه غیر تو برتافتم، خیشتن را در وجودت یافتم. می گدازد گرچه جانم از فراق، زنده می دارد دلم را اشتیاق. راستی را از چه جانم سوختی، این چه آتش بود تو افروختی؟ خوب کردی، بیشتر جانم بسوز، هر چه خواهی بر لهیبش برفروز. عاقبت من یار خود را یافتم، نازنین دلدار خود را یافتم. یاد تو روشنگر افکار من، ای خوشا من تا شدی تو یار من. باید در مسیر خدا سوخت. حضرت زهرا کم سوخته، حضرت زینب کم سوخته، ائمه اطهار کم سوختن، حضرت ابوالفضل کم سوخته، اینا سوختن تا به اونجا. نور اگه بخواد بده شمع باید بسوزه تا نور بده. شمع خاموش نور نداره، روشنی نمیده. شمعی که میسوزد نور میدهد. وجود ما هم در راه خدا باید با سوختن برای خدا باشه. لذا خسته نشید. سوالی پرسیدن اهل البیت رو که ما معنی کردیم، میگن پس با این عبارتی که سلمانون من اهل البیت چه میشه؟ اهل البیت یادتونه مفصل بحث کردیم، کتابای اهل سنت رو آوردیم، حدیث خوندیم که در این کتاب اهل سنت پیغمبر فرمود اهل البیت این عده معینن. خب این حدیث که پیغمبر فرمود سلمان از ما اهل بیت است، بله قطعا این حدیث درست، هیچ جای تردیدی هم نیست. پس این چه میشه؟ اهل یک معنایی در قرآن داره. مثلا وقتی حضرت نوح میخواد خانوادهشو به خدا میگه، خدا یا قول داده بودی که اونایی که اهل منن سوار کشتی بشن، پسرم رو کلا فرمود از اهل تو نیست، اهلیت نداره. یک اهلیت به معنی همفکری، همراهی، همدلی، همهدفی. سلمان از این جهت اهلیت داره، این که ما تو فارسی هم میگیم اهل یا نه نااهل، اهلیت داره. اما این که جزء اون اهل البیت معصوم حساب نمیشه چیه؟ این اهل البیت رو قرآن میگه یطهرکم تطهیرا، اون اهل بیتی که تطهیر کرده فرمود اینا هستن. خب حالا حضرت زینب جز اهل بیت نیست، حضرت ابوالفضل جز اهل بیت نیست، چرا؟ اما در اون آیه که اونا رو که شامل نکرده. از این جهت ما راجب حضرت ابوالفضل ساکتیم، راجب حضرت زینب ساکتیم، نمیگیم معصومه، نمیگیم نیست. چرا؟ چون چیزی راجبشون گفته نشده. پس از این نظر سلمان اهلیت مکتب پیغمبر رو داره، درسته، میگه از ماست. اما از اون جهتی که جزء آیه تطهیر نیست، چون آیه تطهیر اهل بیت مشخص کرده، چون مشخص کرده دیگه ما حرف دیگه روش نمیزنیم. و اما سوالی که چند تاشم که سری میشه جواب داد جواب بدم، برگردم به سوالاتی که مربوط به بحث شب 21 و 23 تحت عنوان احیای تفکر دینی بود، با اون برداشتی که بنده عرض کردم حالا عرض میکنم. بله، مسعودی نویسنده کتاب مروج ذهب رو میگن شیعه است، ولی برخی هم سنی میدونن. راجع به سوره نساء آیه 48 که فرمودید خدا میگه مشرک رو، که آیش هم اینه که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افترا اسما عظیما. خدا شرک رو نمیامرزه، ما دون شرک رو برای کسانی که بخواد میامرزه. ایشون میفرماین اینجا سوال کردن خب ما هر گناهی بکنیم نوعی شرکه، چون در واقع برای خواسته نفسانی خودمون یا دیگران داریم این گناه رو انجام میدیم، از این جهت داریم اونو شریک خدا قرار میدیم. بله به یک معنا حق با شماست، این میشه شرک خفی، شرک جلی نیست. ولی معمولا کسانی که مثلا یه همچو گناهایی میکنن، اینها قصد این که شریک برای خدا قرار بدن ندارن در نیتشون. به همین جهت میگن اگر بعد از گناه حالت توبه، انابه، استغفار داشته باشیم، به قول اون عابد میگه به خدا عرض میکنه خدایا اگه گناه کردم از روی اناد و درگیری با تو نبود، جهالتم بود، نادانیم بود، وسوسم بود، لذا نادمم. پس از این دید نه، شرک حساب نمیشه. ولی در این حال گناه زشته و باید از گناه ترسید. میگن این جمله انسان امروز به شناخت علی نیازمند است، نه به محبت و عشق به او. زیرا عشق و محبت بدون شناخت نه تنها هیچ ارزشی ندارد، بلکه سرگرم کننده و تخدیر کننده و معطل کننده نیز خواهد بود. این جمله درسته یا غلطه؟ به یک معنا غلطه. یک معنا غلطه و اون معنای غلط چیه؟ عشق و محبت مگر بدون شناخت حاصل میشه؟ به چی؟ دقت بفرمایید. من خیلی در جلسات شبهای جمعه به این نکته توجه کردم، هی لابلای بحثا عرض کردم. در شب 19 هم تحت عنوان عشق به خدا یه اشاره کردم. عنایت بفرمایید. اگر عاشقی معشوقی داره، از باب این که برای معشوقش ارزشی قائل است، امتیازی قائل است، از ناحیه معشوق نفعی برای خود گمان میکنه، بهش عشق میورزه یا غیر از اینه؟ یه وقت شناخت غلطه، لذا عشق میشه عشق غلط، میشه عشق مجازی. اما شناخت صحیح شد میشه عشق صحیح. مثلا اگر کسی عاشق اسباب بازی شده به اقتضای سنش، اون چنان محبت داره به اسباب بازی، الان اگر این اسباب بازی او یه لطمه‌ای ببینه چند ساعت گریه میکنه، ولی وقتی به سن من و شما برسه همین خاطره رو براش تعریف کنیم خندش میگیره، میگه خب دیگه اقتضای در واقع شناخت اون سن بوده. اما اگر مثلا در سن بنده و شما عشق به اتومبیل، عشق به مدل اتومبیل، عشق به مسکن، عشق به پست، عشق به مدرک تحصیلی، عشق به میز و مقام پیدا شد، باز از دید یک شناخت بالاتر این عشق غلط هست یا نیست؟ اینا در واقع ارزشی نیست که انسان دل به او ببنده. خب دل بر این پیرزن اشبگر دهر مبند، که این عجوزه نو عروس هزار داماد است. اگر صد سال مانی ور یکی روز، بباید رفت زین کاخ دل افروز. خوش است این کهنه دیر پرفسانه، اگر مردن نبودی در میانه. از اون سرد آمد این گاخ دلاویز، که تا جاگرگ پردی گویدت خیز. یا به قول اون دیگری میگه دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ، ای هیچ برای هیچ برای هیچ مپیچ. یا اون دیگری میگه دنیا چه حبابیست، ولی کن چه حباب، نی بر سر آب و بلکه بر روی سراب. وان نیز سرابی که ببینند به خواب، وان خواب چه خواب، خواب بدمست خراب. اینا را اگه انسان شناخت پیدا کرد واقعا دل نمیبنده. اگر امیرالمؤمنین علیه السلام به دنیا میگه طلقتو که ثلاثه، اگه امیرالمؤمنین به دنیا میگه قری غیری، شناختی که علی نسبت به دنیا داره. اما همین علی نسبت به دنیا میفرماید الدنیا متجر و اولیاء الله. اگر شناخت ما نسبت به یک امری شناخت صحیح شد، محبت میشه محبت صحیح، شناخت غلط محبت غلط درست میکنه. من تصور میکنم اسباب بازی ارزشی که میشم محب اسباب بازی، این حب چرا غلطه؟ چون شناختش غلطه. گاهی وقتا ما بر مبنای شناخت مجازی دنبال مجازیم. مرغ بر بالا پران و سایش، می دود بر خاک پران مرغ وش. ابلهی سیاد اون سایه شود، می دود چندان که بیمایه شود. بی خبر کان عکس اون مرغ هواست، بی خبر که اصل اون سایه کجاست. تیر می اندازد بهر سایه او، ترکشش خالی شود در جستجو. ترکش عمرش تهی شد عمر رفت، از دویدن در شکار سایه تفت. مرغ بالا داره پرواز میکنه، سایه مرغ روی زمین داره میره، این هی تیر میندازه به سایه مرغ. چرا دنبال اینه؟ چون نمیشناسد که این آخه به درد نمیخوره. من اصل رو باید بشناسم، چرا به مجاز دل خوش کردم؟ من گاهی در این زمینه این مثال رو زدم، بنده تو هوای سرد زمستان وارد یه سالن میشم، میخوام خودم رو گرم کنم، بخاری حقیقی، شومینه حقیقی یا شومینه دکور شومینه، عکس بخاری، من اگر نشناسم این عکس بخاری است، بخاری نیست، این دکور شومینه است، شومینه نیست، بیام جلوی این بشینم خودم رو گرم کنم، خب عقلا به من میخندن، چرا من علاقه به این دکور شومینه پیدا کردم؟ چون نمیشناسم این حقیقت نیست. حالا اگر کسی شناخت نسبت به امیرالمؤمنین به اندازه ممکن بشری، چون شناخت واقعیشو پیغمبر فرمود علی را نمیشناسد مگر من و خدا، علی که من مگه میتونم علی بشناسم، اما به اندازه ای که درک من اجازه بده، اگر آب دریا رو به قول معروف نمیتونم به اندازه نیاز از او باید بچشم، به اندازه ای که کتاب فضل علی رو میتونم ورق بزنم، اگر کسی این شناخت پیدا کرد محب علی میشه یا نه، شیفته علی میشه یا نه، پس چه محبت، محبتی است که باید مقدمه شناختی داشته باشه. اما خوشبختانه روایتی دیشب خوندم که دیگه براتون روشنه، اون روایتی که امام باقر به جابر فرمود که اگه شیعه ما هستید، اگه دم از علی میزنید باید اینجوری باشید، اینجوری باشید، اینجوری باشید، اینجوری، که دیشب توضیحش رو دادم. اگر واقعا کسی محب علی باشه، ما علی رو دوست داریم، امیرالمومنین فریاد میزنه نماز، فریاد میزنه قرآن، فریاد میزنه تقوا، فریاد میزنه رسیدگی به فقرا و مستمندان، آخه من چجوری بگم علی جان دوستت دارم ولی نماز نمیخونم؟ آخه این یه بام و دو هوا میشه دیگه. خود امام علیه السلام تو شعرش فرمود این اصل اله و انت تظهر حبه هذا لامری فی الفعال بدیع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحبه مطيع. معصیت خدا رو میکنی، میگه من خدا رو دوست دارم، امام صادق میفرمایند به جان من سوگند این کار شما شگفت انگیز، تعجب آوره. لو كان حبك صادقا لأطعته، اگر محبت شما صادقانه بود شما مطیع میشدید. إن المحب لمن يحبه مطيع، هر محبی مطیع محبوبش میشه. اگر ان شاء الله شناخت پیدا کردیم به امیرالمؤمنین، محبت دنبالش میاد، منتها درجات محبت به اقتضای درجات شناخته. در واقع باید بیایم این گله رو بکنیم، چرا امام شناسی ما ضعیفه؟ این جمله رو باید با این اصلاح بکنه. انقدر رو شناخت امام تاکید کردن که فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتا جاهلیه. معرفت امام، معرفت شد میشه عشق به امام، میشه دلبستگی به امام. حضرت ابوالفضل علیه السلام مقامش اینه که معرفت امام زمانش رو داره، ولذا خدا قسمتتون کنه گفتم هم یه شب زیارت بکنید حضرت ابوالفضل، میگید السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین، یعنی امامان زمان خودشو که دیده، پدرش، برادرش، برادرش، مطیعه. چرا مطیعه؟ چون معرفت داره. خب پس این جمله با اون قید میتونه. و اما صحبت هایی که راجع به احیای تفکر دینی بود، مقداری که فرصت باقی است، شب آخر این 15 شب ماست. ببینید من اول ادعامو عرض میکنم، دلایل اثباتی ادعا چیست، اشکالات وارده چیست. یه بار دیگه یادآوری میکنم در بحث احیای تفکر دینی میگیم اگر ما میخوایم فکر دینیمون رو زنده کنیم، احیای تفکر دینی، یک زمان اینه که اصلا من بحث دین نمیخوام، تفکر دینی نمیخوام، دین را به کلی از جامعه بگذارید کنار، با علم، با صنعت، با دانش، با تکنولوژی، با همین امکاناتی که خودمون داریم بریم زندگی کنیم، آقا اصلا دین رو از ما بگیرید دیگه، بذارید کنار. این یه حرفه. یک زمان میگه نه خیر آقا، ما دینمون رو قبول داریم، ما اسلام رو یه مکتب قوی و الهی میشناسیم، اما این تفکر دینی در ما مرده، تفکر دینی لابلای حوادث تاریخ و دوران دفن شده، ما میخوایم اینو زنده کنیم، میخوایم اینو فعال بکنیم. فرض کنید، مثال بزنم، ما میگیم که یک برهه‌ای از زمان مثلا مردم به علم پزشکی بدبین شدن، مثال میزنم، آقا ما پزشک نمیخوایم، طبیب نمیخوایم، بیمارستان نمیخوایم، دارو نمیخوایم، همه اینا رو بذارید کنار. امروزه یه دفعه متوجه شدن ای وای، فوج فوج مردم دارن بیمار میشن، یه عده زیادی دارن در اثر بیماری میمیرن، به این نتیجه رسیدن نه 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 نه، این فکر غلطه، باید برگردیم تفکر اندیشه نیاز به طبیب رو تو جامعه مطرح بکنیم. شبیه اینو من راجع به دین میخوام عرض بکنم، آیا ما جامعه بدون دین میتونیم داشته باشیم؟ این یه بحثه. که با دلائل با استدلال ثابت شده است که نمیشه بیدین انسان سعادتمند بشه. این بحثشو من اینجا نکردم، بحث مفصلی است. ولی ما مسلمونا وقتی قبول داریم قرآن کتاب خداست، اسلام آخرین دینه، پیغمبر اسلام پیغمبر خاتمه، کامل ترین دین رو خدا آورده، دین باید سعادت ایجاد کنه، جامعه ایدئال ایجاد کنه، مدینه فاضله ایجاد کنه، تکامل و تعالی ایجاد کنه. 200 ساله که عده‌ای از دانشمندان اسلامی در بلاد گوناگون اسلامی به این فکر فرو رفتن چرا ما مسلمان ها این وضع داریم؟ چی شده؟ ما که حتی از نظر مسائل دنیوی آقا عیب رو باید گفت که در صدد است. بنده بیمار باشم برم سراغ پزشک، پزشکم منو دوست داره، میبینه که بدن من پر درده، اما واقعیت رو نگه، بگه نه خیلی الحمدلله شما خیلی مالتون خوبه، این که خوب نیست که، باید به من بفهمون آقا جون درد داری. یا اگه میبینه به من بگه من روحیم رو میبازم، به 4 تا اطرافیان من میگه یا نمیگه؟ میگه آقا ایشون خیلی بیماره، حواستون جمع باشه، بادی کارا رو بکنه. ما اگه دلمون به حال مسلمونا میسوزه باید بپذیریم که این اومدن یه عده مطرح کردن. نه، ما تو جوامع اسلامی خیلی همچین مثلا مسائل جلو افتاده ترقی علمی صنع اینا که نداریم، گاهی وقتا هم حتی نظر اخلاقی تو ماها خدایی نکرده دروغ هست، گرون فروشی هست، قشه در معامله هست، بعضی بی انصافی ها ممکنه وجود داره. چرا اینجوری شدیم ما؟ آیا این کجای کار لنگه؟ از کجا؟ یا باید ربط بدیم بگیم دین ما لنگه؟ اینو که نمیگیم. نه، عرض کردم من دلیل نیاوردم، من قسمت بعدیشو بحث کردم، ولی این قابل بحثه. ما با ادله ثابت میکنیم دین ما نقص نداره، دین کامل کامله. آبادی میخانه ز ویرانی ماست، جمعیت کفر از پریشانی ماست، اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. دین نقص نداره، دین جای خودش. پس چی شده؟ میگیم یه زمان من به عنوان متفکر نظر میدم. پرسیدن یعنی شما زحمات کسانی که در این 200 سال خواستن در احیای تفکر دینی فعالیت کنن ندیده میگیرید و همه اینها رو مثلا تخطئه میکنید؟ نه، من این حرفو نزدم. خوب دقت بفرمایید، من این حرفو نزدم. انسان‌ها به اقتضای اعتقاد و نیتشون پیش خدا معجورن. اون یه بحث دیگریست. یکی میاد اعتقادش اینه، بینشش اینه، تفکرش اینه، نیتش اینه، زحمت میکشه، خونه دل میخوره، رنج میبره، چقدر عمرش هم سر این آرمانش میگذاره، اون میدونه و خدای خودش. من تو این قسمت حرفی نزدم، اما اونی که من درس کردم اینه، گفتم ببینید من به عنوان یه متفکر میام میگم به نظر من مشکل کار در اینجاست. شما به عنوان یه متفکر میفرمایید به نظر من مشکل در اینجاست. آقا به عنوان یه متفکر دیگه، خانم به عنوان یه متفکر دیگه، یه وقت ما از بیرون اسلام درد رو بررسی میکنیم، یه وقت میگم بیاییم ببینیم خود اسلام اینو بررسی کرده یا نکرده. اگر اسلام دین کامله، خود قرآن، خود روایات پیغمبر و سیره معصومین اگه اینو نشون داد، خب بریم از خودشون بپرسیم. تمام تلاش من در 2 شب 21 و 23 این بود، طبق آیات قرآن، طبق گفتار معصومین علیهم السلام فرمودن این دین اگر عامل سعادت است به شرطی که ولایت تو جامعه باشه. گفته یا نگفته؟ این همه آیه روش هست، این همه روایت روش هست. 2 تا آیه شما 15 شب 14 شب از ما وقت گرفت، 300 آیه رو اینجوری بخوایم بحث بکنیم، خدا رحمت کند مرحوم علامه یمینی رو. خب یه نمونه میشه کار القدیر، این همه مدرک، این همه مطلب، 20 جلد کتاب احقاق الحق مرحوم قاضی نورالله شوشتری، اینا یه نمونه شه. غایت المرام رو ببینیم، مثلا فرض کن ابغات الانوار مرحوم میرحمد حسین رو ببینیم، انقدر دلیل داریم، انقدر تأکید شده. آقا برای ما به عنوان مسلمان ببینید یه مشکل اینه که من خیلی راحت و قاطع بگم، بعضی وقتا ما میترسیم متهم بشیم به امولن، مرتجعن، کهنگراهن، قدیمیان، تو باغ نیستن، جریان روز دنیا رو در نمییابن، لذا میترسیم. خدای بیامرزد یه بزرگی که من 7-8 سالم بود و از دنیا رفت، حالا میفهمم که یه حرف اون موقع چرا به ما خوبی بچه 7-8 ساله که مناسبتی نداشت. اون زمان به ما اینجوری نوعزه میفرمود، از دوستان مرحوم پدرم بود، خونه ما میومد میرفت، ما بچه بودیم، ولی من یادم قشنگ 7-8 ساله بودم، یه شب این موعظه رو به ما میکرد، میگفت اگر یه وقت خاصی از دین برای مردم بگی، نبینی چی بگی مردم خوششون میاد که از تو تعریف کنن بگی، یا ببین چه چیزی خدا خوشش میاد برای مردم بگو. حالا میفهمم مثل که او لابد میخوند که بناس یه روزی ما از این فضولی ها بکنیم. حالا بنده یه وقت میام میگم این حرف الان بزنم مردم خوششون میاد، خدا خوشش نمیاد، خدا خوشش نمیاد، آخه مردم باید خوششون بیاد، من باید خودم تو دل مردم جا کنم، پس این حرفا بزنم. من دین فروشم نه مبلغ دین، من دین رو برای خودم میخوام، نه اینکه دین خدا رو بخوام که مردم رو در مسیر دین و خدا. ما این واقعیت رو بیایم، اگر دنیای امروزم عنایت بفرمایید، اگر یه وقت ممکنه در بعضی جمعی مطلب پذیرفته نشه، نپذیرن، ما ببینیم قرآن این حرف رو میزنه یا نمیزنه، پیغمبر این حرف رو زده یا نزده، دین اینو گفته یا نه. مثل این که مثلا اگر یه روزی ما وضعمون به اینجا رسید دنیا نماز خوندن خوشش نیومد، ما بگیم باید دینمون یه جوری باشه که جامعه بپسنده. امروزه دیگه بگی نماز همه بعدشون میاد، ببین نداره آقا ما فعلا یه مدتی نمازی که نمیشه از من. این قبلت قبل ما سبا و این ردت رد ما سبا. سریع پیغمبر فرموده نماز از صلات و عمود و دین، نماز ستون دینه، اگه نماز قبول بشه بقیه قبول، نماز رد بشه بقیه. حالا 99% جمعیت کره زمین خوششون نیاد، نیاد، ما باید نمازمون رو بخونیم، چون اگه دین رو قبول کردیم دین اینو گفته. دین میاد میگه اگر میخواید اسلام ثمرش رو برای شما تو جامعه داشته باشه، باید برید در خانه علی و آل علی، اینو گفته. حالا ممکنه این سوال مطرح بشه، خب این رفتن در خانه علی و آل علی به چه صورته؟ یه نامه مفصل یه عزیزی برام نوشتن، متشکرم از اینکه مرقوم فرمودید. فرمودن یعنی اینه که ما یه جا بشینیم فقط گریه کنیم سینه بزنیم؟ نه، منم چه حرفی نزدم. رفتن در خانه ائمه نیست که ما یه جا بشینیم گریه کنیم، بله ما گریه هم میکنیم، اما این گریه کردن چیو میگه؟ هر 5 روز قبل یکی از اساتید یکی از دانشگاه‌های تهران به من زنگ زد، گفت که یک محققی از اروپا اومده ایران، گفته راجع به روزه و گریه شیعه میخوام تحقیق کنم. یه استادی که زبان انگلیسیش خیلی قویه به ایشون معرفی کردیم. این آقا به من زنگ زد گفت این استاد اتفاقا خودش هم خیلی مذهبی نیست، خیلی توی این واقعا نیست، اسم شیعه داره، ولی گفته بود که به عنوانی که زبانش خیلی قویه، از باب این که دانشگاه این رو همراه اون محقق گذاشته چون ارجاع داده بودن به دانشگاه، بره تحقیق کنه. نتیجهشو به این دوست ما گفته بود. دوستم همین یه هفته هم نیست که زنگ زد به من، گفت خیلی برام جالب بود. گفتن که به ایشون گفته که منو ببر تعزیه رو ببینم. بردیم توی این مثلا تعزیه خونهای توی تالارها و چیز اینها. گفت نه نه، میخوام اونی که خیلی طبیعیه، به صورت مثلا یک نمایش تلویزیونی یا هنرمندی اینچ طبیعی تو خود مردم باشه میخوام ببینم. رفتیم توی روستای دور یا جایی نمیدونم حالا دقیق جزئیات شد، توی روزه تعزیه اینجوری. من جمله از مطالعاتی که ایشون کرد، گفت با شمرخان مصاحبه کرد. شمرخان گفت شما اون لحظه ای که تعزیه امام حسین داره میخونه شمر میشی و میخوای حمله کنی، چه حالتی به دست میده؟ گفت گریم میگیره. خودت هم گریت میگیره؟ گفت بله، من خودم هم اون موقع گریه میگیره. بعد این جمله جالبه، خوب دقت بفرمایید. گفت این استادی که مذهبی نیست، گفت اون آقای اروپایی که داره تحقیق میکنه راجع به شیعه چرا گریه میکنه، گفت برگشت به من گفت که این حرفی که زد من تکون خوردم. برگشت به من گفت که میدونید گریه شیعه معناش چیه؟ گریه شیعه یعنی پیوند قوی تر با امامانشون. یعنی میگه ما میدونیم شما مظلوم بودید و ما چون برای مظلومیت متأثریم، ولو نقش شمرم داریم بازی میکنیم، گریه میکنیم و این از دل میجوشه حقه. یه مستشرق داره میگه، یه اروپایی داره میگه. ما بله، شما دیدید من شب 21 یک ساعت خورده حرف زدم 10 دقیقه هم گریه کردیم، شب 23 یک ساعت رو بهش صحبت کردیم 10 دقیقه هم توش گریه کردیم. ما کی میگیم فقط بشینید گریه کنید این شیعه است؟ شیعه ما داریم حرفشو میزنیم، بحثشو میکنیم، استدلالشو میکنیم، بررسی میکنیم، اما اونجایی هم که جای گریه است بله. که ضمن این که البته من یه وقتی 40 جلسه راجع به گریه بحث کردم، 40 جلسه طول کشیده، که اصلا گریه در تزکیه نفس، گریه در جلای باطن، گریه در زدودن غرور، گریه در قرآن راجع به اولیای الهی که در قرآن میگه اهل بکا، اینا یه بحثای مفصل دیگری است، اینا همه در جای خودش. اما ما داریم میگیم در مکتب تشیع اگر دم از ولای علی میزنیم، ولای علی میگه دوست علی شدی، به علی از تو چی میخواد؟ برو دنبال علی، حرکت کن. بعد از پیغمبر راه اسلام راهی است که علی و آل علی نشون دادن، صراط الذین انعمت علیهم، صراط الذین که انعمت، صراط علی ابن ابی طالب، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ما راه اونهایی که مغضوب خدایان، ان الله یغضب لغضب فاطمه و ماتت فاطمه و هی غضبان من ابی بکر و عمر. پس مغضوب فاطمه مغضوب خداست. مغضوب خدا رو شما در شبانه روز چند بار تو نماز میگید؟ راه اونهایی که مغضوب خدا، نه 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 نه، ما اون راه رو نمیرم، صراط الذین انعمت علیهم. ما اون راهی رو که یه معنای ولایت اینه، راهمون رو تشخیص بدیم. آقا اگر یه گنجی را گذاشتن روی این تریبون و من هم تو کوچه واستادم، میگن برو این گنجو بردار، من راه رو عوضی برم، مخصوصا اگر فاصله به مقصد طولانی باشه، یه ذره زاویه کج شد، هر چه بیشتر طول بکشه چقدر فاصله پیدا میکنه؟ به کلی اصلا اینجاست، من یه وقت 10 کیلومتر اون طرفتر سر در آوردم. گنج اسلام را گفته راه علی و آل علی رو بگی، یه ذره از راه علی و آل علی جدا شدی، بله گرفتاریه. خود امیرالمومنین فرمود بیام اینا رو ما احیا کنیم، تفکر رو تو جامعه ایجاد کنیم. خدا رحمت کنه مرحوم علامه یمینی شروع کرد این خط رو. یکی از کارهای جالب علامه یمینی این بود هر جلد از القدیر در اومد برای دانشمندان اهل سنت فرستاد، یه نامم کنارش نوشت، گفت برادر سنی من اینو از کتابای شما نوشتم، بیایید مطالعه کنید، بیایید بررسی کنیم، هم تو میخوای اسلام پیش بره، هم من میخوام اسلام پیش بره، ببینیم راه نجات اسلامی ما چیه. میدونید چه تحولی این کار تو دنیای اهل سنت ایجاد کرد؟ شما در طی این 50-60 سال اخیر چقدر نویسنده قوی اهل سنت این حرفا رو زدن که تا رسید به دکتر تیجانی و صالح الوردانی و سعید ایوب و محامی حسین و این عبدالفتاح عبدالمقصود و حفنی داوود و محمود ابو ریب و اینا، از بزرگان اهل سنت که این کتابای عجیب رو این 40-50 سال اخیر نوشتن. البته استعمار بیداره، دشمن آگاست، نمیذاره، دشمن جهانی نمیخواد این تفکر واقعی اسلامی زنده بشه. میدونه اگر دنیا توجه به علی و آل علی پیدا کرد، اگر فرهنگ شیعی که فرهنگ علم است و عشق هر دوست، دقت بفرمایید، عشق تنها کشنده است، عشقی که واقعی نباشه، علم تنهایی که خشک باشه عشق کنارش نیاد باز هم ثمر نداره. مکتب تشیع مکتب علم و حبه، مکتب علم و عشقه، میدونه که این قوا میکنه. این اگه بخواد تو دنیا، الان میبینه توی یه دانشجو توی دانشگاه 5000 نفری اون سر اروپا اون سر امریکا، وقتی این عرق حب علی و آل علی تو دلش پیدا شده، مثل یک مشکی که در یه جا قرار دادی هی همینجور داره سرایت میکنه به جای دیگه، این بو از کجا اومد چی شد، میخواد جلو اینو بگیره. ما بیایم این تفکر تو دنیا زنده بکنیم. آی مردم، اگر دین لازم است و اگر اسلام دین خاتم و کامل است، این اسلام ثمر ندارد مگر اینکه اولیای الهی رو بپذیریم. خب پذیرش اولیای الهی به چه معنیه؟ یه مطلبی باز یکی از عزیزان نوشتن، یه اشاره بکنم، میگه اروپا دین رو کنار گذاشت پیشرفت کرد. بله درسته، حرف خوبیه، اما چرا؟ این معنیش اینه که با کلی باید دین رو کنار بذاریم تا پیشرفت کنیم؟ نه، خود سید جمال اسدآبادی، این جمله مال سید جماله، سید جمال اسدآبادی میگه اروپا از وقتی که دین رو کنار گذاشت جلو رفت، ما از وقتی که دین رو کنار گذاشتیم عقب گرد کردیم. چرا؟ چون دینی که اروپا بهش قائل بود چه دینی بود؟ وقتی اومد تو کلیسا گفت زمین میگرده، گفت محکومه به اعدامش کنید. کفریات چیه میگه؟ آه غلط کردم، ببخشید، توبه میکنم. اومد توبه نامش رو قرائت بکنه، در ضمن قرائت توبه نامه با انگشت پاش رو زمین نوشت با توبه من زمین از حرکت باز نمیماند. داشت توبه نامه رو میخوند با انگشتم رو زمین مینوشت. آقا دینی که به این کیفیت بخواد عمل بکنه، این دین چیه؟ ایشون در اینجا میفرمایند که چون زهد، خوب دقت بفرمایید، سوال خوبه، میخوام دقت بشه، چون زهد و طلاق دادن دنیا تو دین هست و این باعث شده که اروپا دین بذاره کنار، زهد و طلاق دادن دنیا نداشته باشه، بیا تو دنیا پیشرفت کنه. ما مسلمونا میگیم دنیا بی ارزشه، آی دنیا، همین که امشب شعرم براتون خوندم، دنیا نمی ارزه، اینا چیه، ما باید به فکر آخرت باشیم، ول آخرت و خیرون و ابقا، عقب موندیم. لذا تفکر دینی باید این باشه بگیم نه خیر تو دنیا. جواب: اگر مکتب علی رو بپذیریم اینجوری نمیشه. ما در اسلام روحانیت نداریم. اگر امیرالمؤمنین از همه زاهدتر است، از همه بیشتر دنیا رو طلاق داده، امیرالمؤمنین چا حرف نمیکرد، بنات درست نکرد، خرما و نخلستان آباد نکرد. آیا این بیان ائمه ما نیست؟ نهج البلاغه براتون بخونم: و تزودوا فی الدنیا من الدنیا للآخره. آیا این بیان امام صادق نیست؟ مردی که در صدد کسب حلال است برای این که افراد تحت تکفل خودش رو اداره بکنه یا اضافه داره بده، چهار تا فقیر رو دستگیری کنه، مثل مجاهد فی سبیل الله هست که داره در راه خدا شمشیر میزنه. این مکتب ائمه ماست. امام باقر علیه السلام تو هوای گرم تابستان تو مزرعه داشت بیل میزد و شخصی اومد از کنارش رد بشه، به قول خودش میخواست امام رو موعظه کنه، قضیهشو میدونید، به امام باقر گفت از خدا خجالت نمیکشی اگه در این حال از دنیا بمیری؟ تو این هوای گرم عرق میزنی، بیل میزنی، مثلا متوجه دنیایی؟ امام باقر چی جواب دادن؟ فرمودن اگر در این حال از دنیا برم افتخار میکنم که در حال تلاش از دنیا رفتم. ما دنیا رو داره تلاش میدانیم برای آخرتمون. زهد واقعی این است که در دنیا توجه برای آخرت باشه. لذا استفاده در راستای آخرت. درد من همینه که بازگشته به مکتب ائمه نشده. لذا یا تندروی های اونچنانی شده یا کندروی های اینچنانی شده. اما این که حالا اروپا توانست در چهار شؤون صنعت و تکنولوژی و پدیده‌های علمی پیش بره، اینو هم مکتب ولایت جوابشو داده. جواب مکتب ولایت در این زمینه چیه؟ میگه آقا جون، خداوند یه قانونی گذاشته، زحمت هیچ کس رو ضایع نمی‌کنه. لوس بازی هم تو دستگاه خدا نیست. که دیشب امام باقر فرمود چی؟ فرمود خدا با کسی فامیل نیست. این بیان امام باقر بود یا نبود؟ من که نگفتم. امام باقر فرمود خدا با کسی فامیل نیست، خیشی و خیشاوندی نداره، ولو بچه های پیغمبر باشن. خدا سنتش اینه. با این مثال عرض میکنم، آقا این کتابچه مزرعه است، دادن به من، نصف کردن، این ورشو فرض کنید اسرائیل گرفته، خوب شخم میکنه، خوب گندم میکاره، خوب آبیاری میکنه، ظالم، قاصب، فاجر، ظلم میکنه، اما خوب شخم میکنه. طبق نظام خدا گندم داره یا نداره؟ داره. من نماز شب میخونم، دعای ندبه میخونم، دعای کمیل میخونم، مزرعه‌مو شخم نمیکنم، گندم نمیپاشم، طبق سنت خدا من گندم دارم؟ بعد بگم خدا یا او که ظالم است؟ خدا میگه سنت دنیا اینه، اما آخرت حساب دیگه ای داره. تو دنیا وقتی تلاش کرد نتیجه داره. چرا امیرالمؤمنین تو وصیت نامش سفارش میکنه آی مردم این کارو بکنید، این کارو بکنید، این کارو بکنید، این تلاشو داشته باشید، این فعالیتو داشته باشید؟ خب ما اگر نظامی را که خدا معین کرده است نپذیریم، ما مکتب ولایت رو نپذیرفتیم. اما همه حرفا میکرده به این نتیجه‌ای که الان میخوام عرض کنم چیه، و اون اینه که ببینید، ما بله میتونیم تلاش کنیم صنعت پیدا کنیم، کما اینکه اروپا این کارو کرد، پیدا کرد. قبل از اروپا ما مسلمونا این کارو کردیم یا انجام ندادیم؟ و شاهد براتون بیارم. مگر ویل دوراند در کتاب تاریخ تمدنش 30 و چند جلد، یک نویسنده معروف بین المللی، اعتراف نمی کند که تمدن و تحول بشریت به وسیله اسلام و پیغمبر اسلام شده است؟ او که این اعتراف میکنه. توماس کارلایل مستشرق قضیه یوم الانذار رو، که یوم الانذار رو میدونید، پیغمبر فرمود هر کی اولین بار به من ایمان بیاره و جانشین و خلیفه منه، که امیرالمومنین پاشد بیعت کرد. اون وقت توماس کارلایل یک مستشرق میگه اون روزی که دست کوچک علی در دست، چون امیرالمومنین 12-13 سالش بود، اون روزی که دست کوچک علی در دست بزرگ پیغمبر قرار گرفت، مسیر تاریخ بشریت عوض شد. اینا رو اعتراف میکنه. و از نظر اعترافات خارجیش هم یکی دو نمونه رو اشاره بکنم، بعضی عزیزا از من شنیدن. دکتر گوستاو لمون تو تمدن اسلام و عرب می‌نویسه زمانی که هارون خلیفه مسلمین بود، غاصبم بود، شارلمان امپراتور فرانسه بود، مسلمونا ساعتی ساخته بودن سر ساعت زنگ میزد، اینو فرستاد برای شارلمان امپراتور فرانسه بگه ببینید ما مسلمونا به اینجا رسیدیم. او تو کاخش نصب کرد سر ساعت، ریختن این ساعتو شکستن درباریا. شارلمان گفت چرا شکستید؟ گفت برای اینکه شیطان تو جمادات را پیدا میکنه. تو کلیسا اینه به ما گفتن، این شیء جمادی که نباید حرف بزنه، لابد شیطان رفته توش. ما شکستیم شیطانش در بره تو کاخ. خود گوستاو لومان مینویسه برادرم، میگه زمانی که مسلمونا ساعت میساختن ما میشکستیم. بعد از هارون پسر قاسبش مأمون رو کار اومد، امام رضا علیه السلام رو تبعید کرد به خراسان. توی نیشابور یه حدیث امام رضا خواست بگه، به روایتی 8000 یا به روایتی 80000 قلم مشغول نوشتن شد. اومد گوستاو لوبون مینویسه شارلمان یک سال در فرانسه گشت یه باسواد پیدا کنه پسرش رو درس بده، پیدا نکرد. اینا رو نوشتن، خودشون اعتراف کردن. ویلدوران که بخونید اصلا تعجب میکنه آدم چه چیزایی میگه. چرا؟ برای اینکه اگر کسی کار کرد، اینا در رابطه با مسائل دنیایش، اما همون زمان، خوب دقت بفرمایید، من نمیخوام بگم همون زمانی که مسلمونا ساعت میساختن جامعه ایدئال داشتن، همون موقع هم خلیفه‌شون هارون بود، همون موقع هم امام کاظم زندان بود، همون موقع هم امام رضا در تبعید بود، خلیفه‌ش مأمون بود. اما من چی میگم؟ خوب دقت بفرمایید. چرا خداوند پیغمبری را که همه قدرت رو بهش داده، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، یتیمی که ناخونده ابجد درست، کتبخانه هفت ملت بشست، این پیغمبری که در اثر وحی همه چیز را یاد میگیره، چرا پیغمبر کلاس درسای اقتصادی نذاشتن مستقیما، کلاس درس طب مستقیما نذاشتن، کلاس درس فیزیک و شیمی مستقیما نذاشتن؟ پیغمبر نمیتونست نعوذ بالله مثل ادیسون کشف نور بکنه؟ کاری داشت برای چرا این کارا رو نکردن؟ خوب دقت بکنید، اگر من میگم احیای تفکر دینی، ما بیایم اینو برگردیم به دین، پیغمبر این همه میگه علی و آل علی، علی و آل علی، علی و آل، خب یه بار میگه آی مردم بیاد کارخونه نور براتون تولید کنم، میدونید چی میخوام ازش بفهمم؟ اگه دین ما دین کامله، با احیای تفکر دینی، یعنی دین را زنده کنیم، نه سلیقه شخصی خودم رو به عنوان تفکر دینی بخوام به خورد مردم بدم، دین رو بخوام زنده بکنم. خب یا رسول الله، یه بارم اینا رو میذاشتی کنار، میومدی یه کارخونه برای ما تولید میکردی، بیکارای مدینه رو مشغول به کار میکردی، جامعه اسلامی از نظر اقتصادی متحول میکردی. میخواد بگه ریشه رو من میخوام درست کنم. پیغمبر میخواد ریشه رو درست کنه، ریشه در اینه، وگرنه جامعه ای که الان اقتصاددانای اروپا کم شخصیتاً نظر مسائل اقتصادی، باید حقیقت رو اعتراف کنی، مغزهای دنیا رو میخرن، مغزهای دنیا. من بعضی وقتا شوخی کردم گفتم اگه امراض الان بود که نمیدونم، الان زمانی که قدرت امریکا و شوروی بود، امریکا میخرید شوروی میخرید، حالا که دیگه یه قطبی شده، میگردن تو دنیا. یکی از دانشجویای زرنگ خود من برام نقل کرد، این شاگرد اول توی رشته‌ای در ایران بوده، خیلی هم مورد توجه بوده، بورسیه دانشگاه بهش داد رفته امریکا، خودش برای من نوشت، گفت اونقدر با من تماس گرفتن، منو نگه دارن، هر چی میخوای بد میدیم، فقط این اعتقاد دینی داره. نوشته که فقط رو زمینه دینی دارم یه جوری زمینه سازی میکنم، نفهمن من میخوام برگردم تو جامعه اسلامی، وگرنه منو میکشن. بله هست، مغزا رو میبرن، مغزا رو نگه میدارن. الان در پایگاه کیپ کندی امریکا که سفینه رو به کرات دیگه میفرسه، 8 تا از بزرگترین ریاضیداناش مسلمونن، فقط یکیش پروفسور رضا ایرانیست و اونای دیگه. اینا یه دردای دیگریست که حالا باید توی مقوله دیگه صحبت کنیم، اما اینو میخوام عرض بکنم، وقتی تو دنیا این همه مغزها رو میارن، استدعای آماری ایران داده بود وزارت بهداشت ایران، تعداد پزشکان موفق ایرانی در امریکا از کل پزشکان موجود در ایران بیشتره. آمار وزارت بهداشت ایران داده. خب مغزا رو از هر جای دنیا میبرن، با این همه سرمایه ریزی که میکنن، اگر بنا بود با این مغزا، با این امکانات، با این صنعت، با این تکنولوژی، با این پول، با این حق بازی، با این همه شیوه ها موفق بشن، چرا جامعه رو به فلج شدنه که خود جامعه شناسا معتقدن امریکا هم به سرنوشت شوروی دچار خواهد شد؟ سنت خداست، کما اینکه در تاریخ ما زیاد از این موارد دیدیم. میگه اگر میخواید جامعه ایدئال داشته باشید، دین خدا امام الهی. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا بعدی ابدا. پیغمبر شیوش به ما اینو یاد داد، میگه من اومدم برقم برای شما اختراع کردم، من اومدم صنعت و تکنولوژی فراوانی هم برای شما ایجاد کردم، من اومدم نظام اقتصادی شما رو هم دگرگون کردم. آقا اونی که میخواد از این امکانات استفاده کنه انسانه. انسان وقتی انسان نشد از امکانات سوء استفاده میکنه. مثلا ببینید یه پدیده انسانی در حد فرهنگ غربی در همین تاریخ دنیای بشری، فلسفه جایزه نوبل چیه؟ نوبل اومد دید که کارگرا تو معادن زغال سنگ میان زغال سنگ استخراج کنن، این معدن میریزه زیر آوار میمونن میمیرن، دلش سوخت، اومد یه طرحی ریخت، مطالعه کرد دینامیتو کشف کرد، گفت اینو بدید این معادن رو منفجر کنن، کارگرا زیر آوار نمیرن. زمانی که نوبل زنده بود از دینامیت برای آدم کشی تو جنگ استفاده شد. نوبل گفت ما اومدیم یه کاری کردیم آدم نکشن، دارن بیشتر آدم میکشن، وجدان من ناراحته. گفت تمام ثروت منو در جایی بگذارید از سودش سالیانه به تنی چند از انسانها که در راه انسانیت گام برمیدارن جایزه بدید، شد جایزه صلح نوبل. زمانی جایزه صلح نوبل رو به هنری کیسینجر دادن که وزیر خارجه امریکا بود، در ویتنام آدم میکشت. مسخره است، دیگه گولی حرفا رو نخوریم، بریم در خانه خدا، بریم در خانه دین، بریم در خانه اولیای الهی. این بازی‌ها دیگه دنیای امروز کسی فکر داره گولش نمیزنه. اما وقتی میاد سراغ علی و آل علی، میگه وقتی امیرالمؤمنین میگه که الله الله فی الایتام، این شبا وقتی کوفه میرید این ناله یتیما از همه بیشتر بلنده. میگه اون کی بود نصف شب برام غذا می آورد؟ اون میگه کی بود نصف شب تنور منو برام روشن میکرد؟ اون کی بود نصف شب خرما رو کولش بود، گونی آرد رو کولش بود، خونه من اومد؟ اون کی بود نصف شب چهار دست پا مسی اسب منو رو شونش سوار کرده بود تو خونه این برونور میبرد؟ همه این روزا فهمیدن که علی و آل علی بود. بابا خدا نظام قرار داده جاذبه ولایت برای قلب بشر مثل اکسیژن برای جسم بشره، این خودش یه بحث دیگریه. لذا اگر دنیا میخواد آدم بشه، ولو این انسان بمب داشته باشه، آپولو داشته باشه، این همه صنعت و تکنولوژی داشته باشه، این همه مغزهای متفکر اصلاح کننده نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام اجتماعی پرتم تراخ تو دنیا سر صدا را بندازیم، نتیجش در این 200 سال تو کره بشر چی شد؟ نگاه کنیم دیگه، آخه انسانیم. نتیجش توی این کره زمین برای بشریت چی شد؟ توحش، بربریت، آدم کشی، جنایت، قتل. عرض کردم من دیشب گشتم تو کتابخونم، نتونستم که پیدا کنم آمار اخیر سازمان ملل که داد جامعه شناسان در اومد. این چه وضعیه؟ بشر به کجا داره میره؟ این همه ظلم، این همه جنایت، این همه وحشا، کار به جایی رسیده من شرم دارم برای جوانای عزیز بگم. معلمین مدارس فرانسه، مدرک دارم، مجله خود فرانسوی زبانه، معلمین مدارس فرانسه اعتصاب کردن، کلاس نرفتن. گفتن چرا؟ گفتن شاگردا یا مستن یا در اثر مواد مخدر، خمار. من به کی درس بدم؟ اما اونا رو اینجوری بعد از گوشه و کنار تو جوان مستعد ایرانی رو میکشه میبره، اون جوان مستعد کشور دیگر رو میکشه میبره با پول اونا رو بخره که حالا فعلا اینا باشن تا کشورش نپاشه. این جامعه ایدئاله. اون وقت میگه اگر جامعه ایدئال میخواید، بیاد از اعماق جان بگید خدا دین تو، دین تو هم رهبر تو، رهبر تو هم امام زمان علیه السلام. اما احیای تفکر دینی اینه که مردم یاد امام زمان باشید، مردم عاشق امام زمان بشید، مردم پذیرای امام زمان بشید. سنت خدا مینه نخواهید پس و پرده غیبت نگه میداره. بیایم اینو تو جامعه زنده کنیم، یعنی اینجوری باشیم بنده در عمرم چقدر میتونم مردم رو با امام زمان آشنا کنم، با خدا آشنا کنم، با دین آشنا کنم، با راه الهی آشنا کنم. تو مرحله قبل از ظهور امام زمان به نسبتی که ما میتونیم در حد توان خودمون پاکی، تقوا، زندگی خانوادگی، مثلا اگه واقعا من مکتب ولایت رو قبول کردم، من امام زمان رو قبول دارم؟ نه، واقعا اگه اعتقاد من این باشه امام زمان رو ناظر میدونم یا نه؟ امام زمان ناظر اگه قبول دارم، چون ولی الله، چون حجت الله، چون خلیفت الله، چون عین الله ناظر است. وقتی عین الله ناظر است، اگه من دارم به همسرم ظلم میکنم، روم میشه بعد رو به قبله واسم بگم السلام علیک یا مولا یا صاحب الزمان؟ این مکتب ولایت من اصلاح میکنه یا نمیکنه؟ الان من فروشنده هستم، اگه قبول داشته باشم، دیشب روایت خوندم از جابرا، نگید فقط شیعم. اگه شیعه مایید باید اینجوری باشید که امام باقر فرمود، اگه من مکتب ولایت رو پذیرفتم روز جمعه میگم السلام علیک یا عین الله ناظره، ای چشم نظارگر خدا بر خلقش. الان مشتری اومده، ببینم مشتری کمی میسید که جوریس میشه کلا سرش گذاشت، کلا رو سرش میذارم. من وقتی مکتب ولایت رو قبول داشته باشم، این عین الله ناظره نزا. همین سید جمال اسدآبادی آخرین نامه ای که برای علمای ایران نوشته تو کتاب نقش سید جمال در بیداری مشرق زمین، نوشته مرحوم محیط طباطبایی، بخوانید. من یادم کنفرانس دوره لیسانس دانشجوی ما تو دانشگاه تهران بود، سال قبل، 20 چند سال قبل، اینو من کنفرانس داده بودم، نوشته هاشم هنوز دارم تو مجله دانشگاه، اون موقع چاپ شد، هنوز یادم مونده. سید جمال اونجا میگه، نامه‌ای می‌نویسه خطاب به علمای ایران، میگه که چندین سال از این کشور به اون کشور رفتم، از این کاخ به اون کاخ رفتم، از پیش این سلطان به اون سلطان رفتم، از این حاکم به اون حاکم داد زدم، چه کردم، اما آخر اون به این نتیجه رسیدم، ای کاش به جای این همه نیرو صرف کردن بذر بیداری دینی در دل مردم میپاشیدم. بخونید کتابشو، عرض کردم، نقش سید جمال در بیداری مشرق زمین، نوشته مرحوم محیط طباطبایی. محیط طباطبایی میدونید یه انسان محقق تاریخی بود، یعنی بی تحقیق حرف نمیزنه. ما بیایم اول مردم رو بیدار کنیم، مردم متدین بشن. اگر مردم آماده نباشن، حالا من شاهد مذهبی میارم، این که حرف سید جماله، اگر مردم بیدار و آماده نباشن، امیرالمؤمنین علیه السلام 5 سال خلیفه ظاهری مردم مسلمون شد، چرا میگه خدای من از این مردم بگیر؟ مردم دین نمیخوان، مردم خدا نمیخوان، مردم معنویت نمیخوان، مردم علی رو برای چند روزه دنیاشون میخوان. وقت نتیجه به اینجا میرسه که امیرالمؤمنین بگه خدا منو از این مردم بگیر. اگر مردم واقعا علی رو میخواستن، شما این فراز رو در نهج البلاغه نگاه کنید، وقتی اومدن با علی بیعت کنن، علی علیه السلام فرمود لیس امری و امرکم واحد، انا ارید بكم لله و انتم تريدونني لانفسكم. این نهج البلاغه است. مردم کار من و کار شما یه جور نیست، شما منو برای دنیاتون میخواید، من شما را برای خدا میخوام. میگم بیاد شما رو جامعه خداییتون بکنم، ولی وقتی مردم نخوان، لا اکراه فی الدین. لذا علی میگه خدا منو از مردم بگیر. احیای تفکر دینی یکیش اینه، اگر میخواییم به مکتب دین برگردیم، مکتب دین میگه ولی الله، ولی الله امیرالمؤمنین ولی الله بود، تو جامعه بود، اما جامعه ای که قدرشو ندونست. لذا وقتی شب 19 رمضانم تو عالم خواب گفتم براتون، پیغمبر رو میبینه در اون چرت زدن، یا رسول الله شکایت میکنم، میگه نفرینشون کن، نفرینشون اونه که خدا من از این مردم بگیر، خدا هم علی رو از این مردم میگیر. امامان دیگر هم به شکلهای دیگه. لذا خود حضرت در ذیل این آیه شریفه الم تر الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار، فرمود والله اون نعمتی که کفران کردن و مستحق جهنم شدن، ما خاندان پیغمبریم، ولایت ما رو کفران کردن. ما بیایم اینو تو جامعهمون زنده کنیم، این فکر رو تو جامعه ایجاد کنیم، اگه میخوایم ولایت رو بپذیریم به این معنی. من اگه واقعا امام زمان رو ولی الله ناظر میدونم، من جرأت نمی کنم ظلم کنم، جرأت نمی کنم دروغ بگم، جرأت نمی کنم قشه در معامله کنم، جرأت نمی کنم از وقت کلاسم بزنم، از حق دانشجون بکاهم، از حق همسایم بکاهم، و و این جامعه پذیرای حق میشه. در جامعه پذیرای حق، معلم حق تجلی میکنه، معلم حقم تجلی کرد اون، وگرنه همین نسبی هاست، همین نسبی هاست. بله یه روز ما باید چراغ زنبوری روشن میکردیم و داد میکشیدیم، حالا بلنگوست و با برقه. یه روز با اسب و الاغ مسافرت میکردیم و نمیدونم با گاواهن زمین رو شخ میکردیم، حالا میایم با هواپیما مسافرت میکنیم و کشاورزی میکانیزه شده. اما بشریت در چه حاله؟ انسانیت به کجا رسیده؟ شرم دارم بگم، ولی بگذار بگم، بشریت به اونجا برسه وقتی مجلس انگلیس، مال چندی قبله، مجلس انگلیس تصویب کرد زشت آزادی همجنس بازی در انگلستان باید قانونا ممنوع بشه، آشکارا راهپیمایی تو خیابونای لندن صورت گرفت، طبق قانون اعلامیه حقوق بشر انسان‌ها آزادن، دولت‌ها حق ندارن آزادی ملت‌ها رو سلب کنن. مجلس مجبور شد نظرشو پس بگیره. شرم‌آوره بگم تو دنیایی که دم از تمدن و صنعت و تکنولوژی میزنه، محله‌های بدکاره آلمان ویدئو گذاشته فیلم تو خیابان، آبر ببینه به عنوانی که مشتری جذب کنه برای پول جذبش کنن داخل. بشره؟ فاتحه بشریت رو باید خون وقتی بشر به این روز میرسه. بیایم تفکر دینی پیدا کنیم. آی بشریت، تا دین و خدا نباشد این بدبختی هاست. ولی علم میاد امکانات علمی درست میکنه، اما ویدئو درست کنه کسافتکاری فاحشه ها را تو خیابونا تو معرض دید مردم بگذارن، جوانهای مردم رو بفریبن برای شندرغاز پول بکشونن تو محیط های آلوده. این بشره؟ دنیای حیوان هم اینجوری عمل نمیشه که بشر به نام علم و صنعت امروزه داره تو کره زمین این کارا رو انجام میده. برگردیم به سوی خدا. حالا که برمیگردیم به سوی خدا، خدا میگه و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. وقت امیر المؤمنین تو خطبه ای که دیشب خواندم فرمود چی؟ والله علمت تبلیغ الرساله و تمام الاطاعت و اتمام الکلمات. کلمات خدا رو ماییم که، اراده پروردگار ماییم که به ما یاد داده شده چجوری تو جامعه پیاده کنیم. بدانید قاطعانه تا مردم به در خانه علی و آل علی نیان، همی حرف هاست که هست، با تحقیق تاریخی قابل اثباته، با قرآن قابل اثباته، با روایات قابل اثباته، با عقل قابل اثباته. من مجملی دارم عرض میکنم، یه طرح بحثی شروع کردم این شبها، اگر عمری باشه به یه مناسبتی انشالله تکمیلش خواهم کرد. پس جنبندی بحثم فشرده و مجمل که هنوزم نیمه کاره است عرض کنم تا برسیم، اینه که خدا که پیغمبر رو فرستاد برای انسان سازی و آدم درست کردن، پیغمبر وقت رو گذاشت برای توجه به مسائلی که دل انسان رو دل میکنه و از گل بودن در میاره، وگر نه میتونست رو صنعت، رو تکنولوژی، رو اقتصاد، رو مسائل دیگه کار کنه. کجا بهش میرسن؟ اینا چیز مهمی نیست، مهم بشر شدن، آدم شدنه. راه بشر شدن رو هم پیغمبر این همه تاکید کرد به در خانه علی و آل علی چسبیدن. آیا واقعا گوش کردن که نتیجه بگیرن بگیم چرا اسلام اون اثری که داشت ایجاد نشد؟ چگونه گوش کردن؟ این روزا در کوفه عزادار امیرالمؤمنین هن دیگه. مردم کوفه اومدن در دوران حکومت ظاهری امیرالمؤمنین به امیرالمؤمنین عرض کردن آقا مدتی است باران نیومده، دعا کنید باران بیاد. حضرت فرمود حسین جان برو نماز باران بخون. امیرالمؤمنین خودش امام زمانه، امام مجتبی از امام حسین بزرگتره، چه رازی داره؟ امام حسین رفتن نماز باران خوندن، باران بارید. میخواد به مردم توجه بده این همون حسینه که فردا بر سر زن و بچهش باران سنگ رو در کوچه های کوفه بارانده. اگر امروز دور خانه علی رو گرفته بودن و عشق میریختن که علی از میان ما رفت، اما فردا تو کوچه های همین کوفه نان و خرما به بچه های امیرالمؤمنین به عنوان صدقه بدن، یه تیکه ای رو تو تاریخ دیدم عجیب دلم رو سوزون. برای اینکه رنج بچه های علی رو زیاد کنن، اینا رو در خرابه ای زندانی در کوفه سکنا داده بودن، نان خشکی غذا به اونها میدادن، غذای گرم معطر رو به درباریان ابن زیاد و در شام یزید میدادن، بوی غذا به مشام بچه ها برسه، بچه هست بیتابی کنه، اما نان خشکی رو بیارن جلوی این بچه ها قرار بدن. آیا مردمی که این گونه کفران نعمت میکنن جزاشون جز حجا چیز دیگری خواهد بود؟ و شاید مثلا این روزها زینب کبرا سلام الله علیها این توجه رو قطعا پیدا کرده و دارد که اگرچه امروز ما مجبوریم علی رو شبانه به خاک بسپاریم، اما یه روزی در همین کوفه ما مجبوریم در مقابل سر بریده ابی عبدالله علیه السلام سر به دیوار محمل بزنیم.